دوی تیر 98 عقائد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث تجسم اعمال رو تمام کردیم، میرسیم به بحث حبت عمل. یک ماجرایی که ما داریم داستان حبت عمله. حبت در لغت به معنای بیهوده، ناچیز و باطل شدنه. بعضی وقتا تعبیر می کنیم از حبت به معنای بطلان خود عمل. مثلا می گم بت پرستی حبت عمل است، عملی است محبوط یا حابط، یعنی بت پرستی عملی است باطل، بیهوده، بی ثمر، یا موجب می شود بقیه اعمال را احباط کند، یعنی از بین ببرد. فعلا وقتی ما میگیم حبط عمل یا احباط عمل، منظورمون این است که اعمال خیر و عبادت و خوب کسی از بین برود. یعنی چه از بین برود؟ یعنی دیگه براش مؤثر اثری واقع نخواهد شد، دیگه این عمل تأثیری در حیات او نخواهد داشت. ملاحظه بفرمایید، آیاتی از قرآن کریم دال است بر این که یک سری از اعتقادات یا اعمال موجب احباط اعمال صالح خواهد شد، یعنی موجب می شد اعمال خوب شما از بین برود. پس بنابراین ما چیزی به نام احباط و باطل شدن عمل، ببینید باطل شدن چه معنا میکنم؟ یعنی اثرش از بین میرد. این عمل خیر قرار است برای شما بهشت بشود، قصور و حور و انهار و بفرمایید تنعمهای بهشتی بشد. با یک اعتقاد، قاعدتا اعتقاد فاسد، با یک عمل فاسد اثر خودش را از دست میدهد. دیگه اون آثاری که شما متوقع هستید برش بار بشد، اون آثار برش بار نمی شود. مثلا ملاحظه کنید سوره زمر آیه 65، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اگر شرک بورزی، خطاب به پیامبر، اگر شرک بورزی عمل تو حبط خواهد شد، عمل باطل میشه، در نتیجه لتکونن من الخاسرین، بالقطع و الیقین با دو تا تأکید تو از زیانکاران خواهی شد. از ما ذکرنا تو ابحاث گذشته معلوم شد ما سرمایه‌مون عملمونه. حالا یک کسی برسد در پایان کار بدون سرمایه، چرا؟ چون سرمایش باطل شده است. یه مثال برای شما بزنم، یک کسی میرد یک کشور خارجی، خب در اون کشور خارجی یه هزینه هایی دارد، بابت این هزینه های خودش با خودش یه مقدار دلار برده است. اونجا که برسد یه رندی دلارهای ای رو چه کند؟ سرقت کند. خیلی خوب، این اونجا چیکار کند دیگه؟ هیچی ندارد، تمام سرمایه از کف رفت، باید برد گدایی دیگه، کاری نمیتوند. یا فرض کنید به او دلار دادن، این بیچاره دلارها رو خریده رفته اون طرف آب، الان میخواد برا مخارجش هزینه کند، میبینه دلارها چه شد؟ تقلبی شد. خب دلار تقلبیه کسی بر نمیداره، اولیشه که بهش گفتن تقلبیه، اگر دومی رو در بیارد بازداشتش میکنن، اصلا میگن اینا تو جاهلی، تو اینا رو از کجا آورده، جهل کرده، توجه میفهمی؟ مجبور دلارهای تقلبی را سر به نیست کنن تا نگیرنش. خیلی خوب، بعض از اعمال که بعضی ها اینجا انجام میدن، وقتی که میرسند به آخرت میبینن این اعمالشون مثل دلار تقلبیه، تقلبی بهشون دادن، اونجا خریدار ندارد، ور نمیدارن، معوضش چیزی نمیدن، اینا تقلبیه. یکی از این اعمال بت‌پرستیست، بت‌پرستم مثل من و شما عبادت میکنه، شما نماز میخونید، اون با بتش حرف میزنه، بتش رو تمیز میکنه. زلیخا وقتی که اون داستان رو میخواست پیاده بکنه، اول چه کرد؟ یه پارچه انداخت روی بتش که بت اون صحنه رو نبیند، فکر میکرد میبینه دیگه، درسته؟ یعنی اونا با بتشون اون عبادتی که شما انجام میدین اونا هم برای بت انجام میدن، ولی پس من عبادت کردم اونم عبادت کرده، ولی وقتی میرسیم به جهان آخرت اون عبادتش چه از آب در آمده؟ تقلبیست، فایده ای نداره، انتاجی نداره، چون بتی که او براش عبادت کرده در جهان آخرت قدرتی نداره، خودش میرد هیزم جهنم میشد. انتم و ما تعبدون حطب و جهنم، درسته؟ خود بوته میشد هیزم جهنم، پس کاری ازش نمیاد. پس این بنده خدا میبیند این عبادتی یا زحماتی که کشیده است مثل دلار تقلبی بهش دادن، خاصیتی ندارد. فرض بفرمایید ولایت دیگران رو پذیرفته است و با پذیرش ولایت اونها مشغول اعمال عبادی شده است، نماز خونده، روزه گرفته است، زکات داده است، جهاد رفته، سر مردم رو بریده، توجه می‌فرمایید؟ اونا هم برای خودشون زحمت داره، کاراشون همچی بی زحمت نیست، درسته؟ خب وارد میشد به صحرای قیامت با اون اعمال، میگن تو پیروی که هستی؟ ولایت که را قبول داری؟ میگد ولایت اول و دوم و سوم. میگن بسم الله. از این طرف کجا؟ هیچی دیگه، برو پیش اول و دوم و سوم. کجا اول و دوم و سوم؟ قعر جهنم. پس این اعمالی که من انجام دادم هبته، هبته یعنی نه اینکه اعمال صالحی باشه باطل شده باشد، هبته یعنی بیهوده بوده، لغو بوده، هیچ خاصیتی نداشت. یعنی نمازی که خونده هیچ، روزه‌ای که گرفته است هیچ، جهادی که به نظر خودش رفته سر مردم بریده، تازه باید جواب بدهد چرا خون ریختی، به چه مناسبت این حرکات رو کرده ای. توجه می‌فرمایید؟ پس این یه هفته، یعنی یه وقت می‌بیند عملش خریداری ندارد، بر این عمل اثری مترتب نمی‌شد. شما کشاورز که گندم میکارد، فصل درو میخواد گندم درو کند، گندم بکارد، بعد فصل درو هیچی نباشد. این میشه هبته به معنا بیهوده، یعنی سرمایشه از دست داده، چیزی هم گیرش نیمه. بعضی وقتا اعمال اینجوریست، یعنی بیهوده است، لغمه، ثمری ندارد. یه خانم میخواست صدقه بدن تو خیابونه آمادگاه وایساده بودیم برای دکتر، یکی اومد گفت یه صدقه یه کمکی به من بکنه. یه خانم 10-20 تومان از جیبش در آورد داد بهش، رفت. اونم گدام یه زن بود، سائل یه زن. گفتم که خانم اینو فهمیدی؟ گفت چی؟ گفتم این یهودی بود داشت گدایی میکرد. گفت شما از کجا فهمیدی یهودی؟ گفتم خب از زبونش دیگه. تو را حضرت عبدافی یه چیزی به من بده، از زبونش، لهجش، این زن یهودی، اینا دور فلسطین، فلک فلسطین و اون منطقه، بله سکونت ایناست. گفتم این زن یهودی بود، شما پولی که دادی به یهودیه دادی؟ نوعاً اینا هم گدام، یعنی نه این که نداشته باشن، شغلشون این، با این گدایی که میکنن روزی کلی درآمد دارن. خب یعنی این 20 تومن 10-20 تومن این چی شد؟ هر چه سوخ بیهوده. برای اینکه اون محتاج که نیست، شغلش این است و روزی، حالا اون وقت روزی چند صد هزار تومن، حالا گدا روزی چند میلیون درآمد دارن. بله. و پس وقتی این درآمد داره احتیاج نداره، نیتش خوب بوده. نیت وقتی برای شما کار ساز است که خود عمل دونم عمل صالحی باشم. الا اینام که سری مردم رو تو داعش می بریدن، حالا همشون رو نگون، بعضیشون قربتن الالله می برید سری مردم. در کربلا عمر سعد گفت چی؟ یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری. یا خیل الله، ای اسبان خدا، خرای خدا، سوار شید بر اسبان خدا و بتازید. ببینید یعنی داستان واقعا ممکنه تو کربلا بعضی برای خدا اومده باشن امام حسین رو بکشن. شما نمیتونید بگون اینجا نیت کار سازه. نیت وقتی کار ساز است که عمل صالح باشه، عمل صلاحیت ما یتقرب به را داشته باشه، اون وقت وقتی عمل صلاحیت دارد که شما به وسیله اون تقرب به حق پیدا بکنید، نیت دونم درست باشد، تقرب پیدا میکنید. اما اگر عمل صلاحیت تقرب نداشته باشد، نیت بکند قصد قربت، فایده دارد؟ به قصد قربت سر مردم رو میبرد، ثواب میبره. به قصد قربت حسین میکشد، ثواب میبرد؟ نمیبرد که. باید عمل صالحه تا. بنابراین هفتی که میگم یه وقت به این معناست که اثری بر عمل مترتب نمیشد. چرا؟ چون عملش مطابق با راستای عمل در راستای جهان آفرینش نیست، برخلاف جهان آفرینش دارد مشی میکند. در جهان آفرینش یه سلسله و قوانینی موجوده، هم تو دنیا هم در آخرت، بعضیش مشترکه بعضیش تفاوت داره. الان اگر کسی به جای اینکه بذرش را تو زمین بپاشد، بذرش رو برد تو دریا بپاشد، چیزی برداشت میکنه؟
نه.
چرا؟ چون بذر رو خطا پاشید. بذر رو وقتی خطا بپاشی مطابق اونچه که در جهان آفرینشه تو مش نکردی. وقتی مطابق جهان آفرینش مش نکردی، نتیجه نمیگیری، درو نمیکنی. درخت رو باید کی بکارن؟ او فصلی که فصل درخت کاریست، این درخت نمیکاره، تیر ماه میخواد درخت بکاره، آذر ماه درخت میخواد بکارن، درخت میگیره؟
نه.
چرا؟ اجازه بدید بزنید مطلب روشن شد. شما عملی که انجام میدید در راستای قوانین جهان آفرینش باشد، نتیجه میدن. اگر در راستای قوانین جهان آفرینش نباشد، پر واضح نتیجه نمیدن. توجه فرمودید؟ یه کسی که بخواد دانش بیندوزد، باید مراتب دانش رو از چی طی کنه؟ از اول طی کنه، برد تا آخرین مراحل. حالا اگه یه بچه ای از این بچه نونورا از اول میگد که من میخوام بشینم در مقطع دکترا، خب مادرش و پدرش هم پول دارن، پول میدن به یه دانشگاهی این بیاد در کلاس دکترا بشینه، خب برد بشینه، نتیجه ای داره؟ یه بچه طلبه ای به جای اینکه شروع کند از مقدمات خونده، بگد که خزل چی؟ خزل غایات و ترکل مبادی، رها کند مقدمات را، صاف برد بشینه سر درس خارج، نتیجه نمیگیره. هر کاری راهی و شما میبایست مطابق قوانینی که بر نظام هستی و آفرینشه حرکت بکنید. اگر مطابق این قوانین حرکت کردید به نتیجه میرسید، اگر مطابق این قوانین حرکت نکردید به نتیجه نمیرسید. کسی که میخواد بچه دار بشه باید ازدواج بکنه، ازدواج که کرد انشالله خدا به او فرزند عنایت میکنه. حالا زن نسده، خدا یا نسل خوب به من عنایت کن، 2000 سالم بگه مستجاب میشه؟ نمیشه. یا ازدواجش، حالا دیگه ببخشید، ازدواج هم جنس بازی است، با جنس خودش ازدواج کرده، خب بازم انتاج نداره، کاری بس حلال و حرومش نداریم که حرام است. فرزند آوری ندارد، چون در فرزند آوری خدا اینجور قرار داده است که زن و مردی در حیوانات مذکر و مؤنثی باید با هم باشند تا فرزند آوری و تولید مثل داشته باشد. توجه می‌فرمایید؟ پس بنابراین در این دنیا هم حتی اگر بخواهید شما یه عملی ثمر داشته باشد، باید مطابق قوانین حاکم بر جهان هستی برید جلو تا عملتون ثمر داشته باشد. هاکذا در آخرت، ای به جایی که خدای احد واحد فرد صمد رو بپرستد، رفته بت پرستیده، برای بت نماز خونده، دعا خونده، عبادت کرده، به جهت تقرب به بت اعمالی انجام داده است. این آیا مطابق جهان آفرینش هست؟ نیست. جهان آفرینش خدای هستی بخش بر جهان آفرینش حاکمه. بت این هیچ حکومتی ندارد، هیچی نیست. در نتیجه تمام اعمال این میشه چی؟ میشه بیهوده، میشه لغ. نصف شب بلند شده با بت چه راز و نیازایی داشته، چه اشکایی ریخته است در کنار بت. خاصیت داره بیهوده، لغ، ثمر نمیدن. اما شما نصف شب بلند شید، دو رکعت نماز برای خدا بخوانید، یه قطره عشق از خوف خدا بریزید، یه وقت میبینید با همین دو رکعت نماز الهی العفو چه تموم شد کارت، اصلاح شد، بهشتی شد. چرا؟ چون از شما در مسیر و راستای حقایق جهان هستیست، از اون نیست. در نتیجه عملش هیچ خاصیتی نداره. توجه فرمودی؟ این یه معنای حق، یعنی عملی که بر اون عمل هیچ اثری بار نمی شود، بلکه بعضی وقتا اثر منفی دارن. وقتی شما میگن عبادت بدون ولایت چیه؟ باطل است، کما هو صحیح. یا میگن، چون اینم بعضی گفتن، عمل عبادت بدون ولایت شرط قبولی را ندارد. خیلی خوب، نماز خوب، چقدر روزه گرفت، تمام رجب و شعبان مسجد الحرام نگاه کن، سفره پهن میکنن، همشون روزه. تو گرمای مکه و مدینه تو مسجد النبی دم مغرب سفره پهن میکنن، میشینن، نه ما رمزون، ما رمزون که جدا، رجب، شعبان، شوال، روز بعد عید فطر دوباره اینا روزه میگیرن. هشت روز روزه میگیرن که بدرقه ماه رمضان. خیلی خوب، اینا همه عبادت، خیلی هم عبادت ها، بعضی وقتا طولانی که بشد سخت. تسبیح دستشه، از این هزار تا یا تو مسجد الحرام دارد ذکر میکند و استغفار میکند و گریم میکنه، اشکم میریز. خیلی خوب، یا نماز تراویح میخونه دو ساعت. آقای شریف تا حالا شما وایستادین باشون؟
من یه دفعه رفتم به رکوع، من که چند بار میکرم، من چهل بار.
خب آقا شریف اینا دو رکعت نماز تراویح که بخونن، رکعتی بعدی فرار میکنن، از بس طول میکشد دیگه، درسته؟ شیعه ها و اینا در میره، اصلا میگم بابا چه، اصلا کمری آدم از بین میره. ترجمه میفرمایید؟ اینقدر زحمت میکشد، وقتی که میاد در قیامت تمام میگه این عبادت ها کو؟ میگن کدوم؟ تمامش باطل. چرا؟ تو ولایت دیگران داشتی، تو ولایت علی نداشتی که عمل عبادت بیاد، عمل عبادت نیمده، حبت، بیهوده. بله اون که بدعت خود بنیانگذارش خلیفه دوم گفت نعمت البدعه، صلات تراویح که پایه گذاری کرد، خودش گفت شب اول آمد گفت این کارو بکنید، شب دوم دید همه دارن گوش میدن وایسادن، خودش گفت عجب بدعتی گذاشتم، اما خب بدعتی، نعمت البدعه، بدعت بودنش خودش تایید کرد. و امیرالمومنین در زمان خلافتشون تو مسجد کوفه صلات تراویح خونده میشد و امیر علیه السلام امام حسن رو فرستادن تو روایات ما سنیان دارن برو نهی کن بگو این نماز در سنت پیغمبر خاتم وارد نشده، سبت اکبر رو فرستادن برو بگو. امام حسن هم آمدن گفتن این نماز نیست، صدای چه بلند شد، وا عمر، وا عمر کجایی که بلند شی ببینی سنت تو از بین رفته است. سنت پیغمبر رو کسی نگفته، اما سنت عمر رو گفت. معلومه نبودن، معلومه نبودن، حالا شیعه که صلات تراویح نمیخوند که، معلومه نبودن، از همین که تو مسجد کوفه صلات تراویح خونده میشد معلوم میشد اون موقع تو کوفه همچی نبود که همه شیعه باشن. بله صلات تراویح و نماز مستحب نافله ی رمضان فرقش در چیه؟ همین اصلش بدعته، چون او جماعت میخونه بدون همین تراویح ها به جماعتش میگن، به او جماعت میگن تراویح. و الا عمرم وقتی آمد دید مردم نافله رمضانه هر یکی یه گوشه ای مسجد باشه بذاره برا خودش میخونه.
نافله رمضانه میگم، تراویح هم میگم.
ببینید جماعتش بدعته، جماعتش بدعته. بعد با این نافله 1000 رکعت شما فرق داره، این 1000 رکعت شما نیست جوابم ما. بله 1000 رکعت نافله شهر رمضان که ما شیعه داریم توجه می‌فرمایید که در شبای قدر 300 رکعت در 20 شب اول شب 20 رکعت، بله در 10 رکعت آخر، بله ها نه هر شب 30 رکعت نیست، در 20 شب اول شب 20 رکعت، در میشه 400، 10 شب آخر ماه رمضان شب 30 رکعت میشه 300 تا، میشه 700 تا، 3 شب قدرم 3 تا 100 رکعت داره میشه بفرمایید چقدر 1000 تا. این مال ماست، بله این نماز سل نافله شهر رمضان ما اینه، جماعت هم که ندارن فرانداست. اون آقایون آمدن اینا تغییر دادن، هم به جماعت، هم کیفیت خوندنش، هم کمیت خوندنش، با ما به کلی فرق داره. خب میشه بدعت، اسمش هم گذاشتن ترابی، یعنی شما این نمازو که میخونی روح تازه میشه. ترجمه میفهم؟ حالا آیا روح تازه میشن؟ بله شاید روح خداشون تازه میشه. ببینید عرض ما این است که اگر مطابق قوانین حاکمه بر هستی نباشد عمل بیهوده است. به قول آقا نافله شهر رمضان ما را بخونی ثمر داره. تراویح اونا رو بخونی از نافله شهر رمضان ما سخت تره، هیچ ثمرم نداره. چرا؟ چون مطابق قوانین حاکم بر هستی نیست. قانون حاکم بر هستی این است که عمل عبادی با ولایت امیر المؤمنین قبول یا صحیح است. اون این قید را ندارد. وقتی این قید را نداره، هرچی هم صدمه بخورد فایده ای نداره، انتاجی نداره. پس حبت یه وقت به این معناست، یعنی عمل لغوه، بیهوده، زحمت بی خود دارد میکشد. توجه میفهمید؟ هیچ خاصیتی ندارد. یه وقت حبت به معنای این است که به معنا احباط، یعنی عمل خوبه، ثبتم شد برای شما، تو نامه عمل شما قرار گرفت این عمل عبادی، نوشتن برات، اما به یه مرحله ای میرسی که این عملی که برات ثبت شده چه میشه؟ باطل میشه. احسن. باطلش میکنی عملو، از بینش میبری. بله، همونیه که نوشتی به اسمت ثبت کردن، همون وقتم مستحق ثواب شدی، چون عمل خوبه، نیتت هم خوبه، اهل ولایتم هستی، عمل مطابق است با قوانین حاکم بر جهان آفرینش، همه چیش درسته. اما شما در آینده مرتکب عملی میشی، اون عمل اینو از بین میبره، میسوزوند این رو، باطلش میکنه، حذفش میکنه تو نامه اعمالشون. به این میگن احباط. بحث ما الان اینه، یعنی اعمال صالح شایسته‌ای که من و آقای شریف یا بقیه مؤمنین و مؤمنات دارن، یه وقت من یه کاری میکنم، در اثر اون کارم این عملم چه میشه؟ میسوزم، نابود میشه، حبط میشه، از بین میره. از بین میرد یعنی اون ثمری رو که باید برش مترتب بشه در جهان آخره، اون ثمر برش مترتب نمیشه. به این میگن احباط. احباط آیا وجود دارد؟ بله، قرآن کریم احباط رو میگه هست. خب دیگه سندی از قرآن محکمترم وجود نداره. ببینید، میخونم، میفرماید همین آیهی که خوندم، زمر 65، خطاب به پیغمبرم هست. وقتی خطاب به پیغمبر است دیگه تکلیف من و شما صافه. میگه پیغمبر خدا، اگر تو هم مشرک بشوی، لیهبتن عملت، با دو تا تأکید، لام و نون تأکید ثقیل آخرش و فعل مضارعه که استمرار حبته، اعمالت تمام باطل میشه. ولتکونن من الخاسرین. خب بیای روز قیامت عملات باطل شده باشد، میشی چی؟ میشی زیانکار دیگه، ضرر کردی دیگه، عملو انجام دادی، زحمتشو کشیدی، خوبم بود، استحقاق ثوابم داشتی، تو نامه اعمالت هم ثبت و ضبط شد، بعد خرابش کردی، بعد از بینش برد. به این میگن حبط. اگر شرک، پس یکی از چیزایی که موجب حبط عمل میشه شرک. اگر کسی گرفتار شرک شد، عمل چی میشه؟ باطل میشه. مشرک، ببینید شرک اینجا یعنی مشرک، یعنی خدای نکرده من موحد امروز در فردا نعوذ بالله چه شدم؟ مشرک شدم. اگر من موحد امروز با اعمال صالح فردا شرک ورزیدم و مشرک شدم، اعمالم چه میشه؟ هفت از بین میره. چرا؟ فرق میکنه. اینجا مراد شرک جلیس، یعنی از موحد، از توحید بری کسی به سمت شرک، یعنی مسلمان مسیحی میشد، قائل به تثلیث میشد، مسلمان دست از توحید وردارد بودایی بشد، مسلمان مجوسی بشد، آتش پرست بشد، حواستون از این قبیل. چی؟ خب شرک خفی در خود عمل باشد، بله، اما بحث در شرک خفی بعد عمل. الان من دارم برای شما نماز میخونم که هیچ، ریاض چیه؟ باطله. اما حالا به شما گفتم آقای وسیق من دیر و روزه بودم و یا دیشب نماز شب خوندم و این ریای که بعد عمله، ریای هین عمل مبتله. اما آیا ریای بعد از عملم مبتله یا مبتل نیست؟ این محل بحثه، اینا دیگه تو بحث ریا. آیه 217 سوره بقره و من یر، آخرشو میخونم آیه مفصل، و من یرتدد منکم عن دینه فیمت و هو کافر. مسلمونا مؤمنی، هر کس از شما از دین خودش گرفتار چه بشد؟ ارتداد بشود. فیمود، پس میمیرد و هو کافر، در حالی که چیه؟ کافر شده است. 60 سال 70 سال نماز خوند، روزه گرفت، وجوهات شرعی داد، درست شد؟ حالا در اثر یه قضایایی که میبینه، داریم دیگه آقای شریف نداریم؟ متاسفم. میگد کلای سر این آخونده سر ما گذاشت، جوانیمونو اینا رو نرفتیم دنبال عیش و نوش و اینا، از بین رفت و من دیگه نعوذ بالله، نستجیر بالله، نه خدا قبول دارم نه پیغمبر. فیمت و هو کافر. 70 سال نماز خون، روزه گرفت، وجوه داد، حج رفت، فایده دارد؟ صبر کن سیدنا، ما تازه شروع کردیم این جلسه اول، از بسم الله گیر، شما تیری آخر هم خواهی بزنی؟ صبر کنیم، اگر تا آخر مطلب درست نشد وقت اعتراض. فاولائک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره. اینا اونایی هم که اعمالشون در دنیا و آخرت چه میشه؟ هبت. یعنی حتی عمل ثمره دنیاییش هم براش نمیاره، ثمره آخرتیش هم براش نمیاره، اعمال هبت میشن. مراد ما اینه، هبت عمل یعنی این، یعنی مؤمنی که مدتی دارای ایمان بوده است، در ایمانش زحماتی کشیده است، عبادت های انجام داده اما الان کافر شد. می فرماد و کافر مرد. آقای سجادی و فیموت و هو کافر. اگر کافر مرد حبتت اعمالهم فی الدنیا و الاخره و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. کافر مرد دیگه. خب کافر جایگاهش جهنم است. کفرم موجب چیست؟ خلود در جهنم. غیر فسقه. فسق خلود در جهنم نمیاره. ولی کفر خلود در جهنم میاره. جاودانه در آتش جهنم است. این نص آیه شریف. این آیه به صراحت میگه عمل در اثر کفر حبت میشه. حالا یه فرع آقایون یه بحثی دارن، اگه کافر شد اعمالش حبت میشه، ثم بعد دوباره چه شد؟ بله توبه ای از کفر اسلامه. بعد مدتی دید کلا سرش رفته و اشتباه کرده و بازی خورده و دو مرتبه چه شد؟ برگشت مسلمان. آیا او اعمال قبلیه که مهر بطلان خورد اگر مسلمان شد برمیگرده یا بر نمیگرده؟ این یه بحثیست، خلافیست. جماعتی گفتن مثل آقای سجادی اگر بعد کفر دوباره مسلمان شد و مسلمان مرد، خدا اون اعمال را دوباره برمیگردونه. جماعتی گفتن نه، دیگه چیزی که حبت شد سوخ. گوش کنید، من که دارم میگم خلافیست. شما آقای سجاد، خب روایت بر خلافش باشد میشه خلاف دیگه، قربون شکل. خب جماعتی اینا به هر دوش هم آیات قابل تعویله، هم ادله نقلی دارد هم ادله عقلی، باید ببینیم بالمعال کدومش رو اختیار میکنیم. ولی دو قوله. جماعتی میگن که نه دیگه فایده نداره، سوخ سوخته که بر نمیگردد. شما دو تا معامله کردید 10 میلیون سود کردید، معامله سومو کردید 20 میلیون ضرر کردید، اون 10 میلیون چی میشه؟ سوخت دیگه. اگر در معامله چهارم، پنجم، دهم شما سود کردی، اونا سود معاملات جدیده. اون سودی که تو دو تا معامله اول کردی با ضرر معامله دوم چی شد؟ سوخت، از بین رفت، دیگه بر نمیگردد. اینم یه قوله. حالا کدومش درسته؟ ما کاری بهش نداریم. اما اینو فراموش نکنید که گفتید حبت عمل عمل رو بی ثمر میکنه. وقتی بی ثمرش کرد، نتیجه ندارد، دیگه برگردد یا بر نگردد فایده ندارد، باطل شد. ببینید حبت رو گفتیم یعنی اون نتیجه‌ای که باید برش مترتب بشد نمیشد، اون ثمری که باید بار بشد بار نمیشد. نهیدن بعضی وقتا تو بهار یه درخت میوه خیلی شکوفه دار، اما بعد میبینی سر درختیاش چیه؟ مطابق شکوفاش نیست، به بار ننشست، کلی شکوفه داد، 5 تا زردالو داد، تا بقیهش کو به ثمر ننشست. عملی شما باید به ثمر بشینید. وقتی به ثمر نشین حبت یعنی بی ثمر میشه، به ثمر نمیشه. وقتی به ثمر نشینه دیگه این بحث که بر میگردد بر نمیگردد به قول بله آقایون لغوه. عمل به کفر عقیم شد، انتاج دیگه نمیدن، ثمر دیگه برش بار نمیشه. نه 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 ما که خدا نیستیم، ما داریم از روی اجازه آیه داریم از روی ظواهر ادله میگم که ظاهرن چنین است. شما دارین میگون این خلاف عدل الهی است، صبر کنین ببینیم خلاف عدل الهی میشد یا نه. صبر کنین، ما تازه این جلسه اول بحث دو تا آیه قرآن من تا حالا خوندم به جلسه تازه دارم بحث رو تقریر میکنم، تبیین میکنم که مراد از هفت چی چیه. شما فعلا نتیجه نگیرید، بذارید بریم جلو تا آخر بحث ببینیم به کجا میرسیم. خب پس ما طبق این آیه شریف هفت داریم. باز ملاحظه بفرمایید، سوره محمد آیه 32 صلی الله علیه و آله و سلم. بله سوره آیه 32 می‌فرماید چی؟ می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اطاعت کنید از خدا و رسول و اعمالتون رو چه نکنید؟ باطل نکنید. معلوم شد پس یه چیزایی عملات چه میکنه؟ باطل. درسته؟ خطابم به مؤمنینه با مؤمنین یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ان آیه بعد 33 بود 34. خب آیه قبلش هم بخونیم. آیه قبلش 32 ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى. کسانی که کافر شدن، سد در راه خدا، راه خدا را بستن، مقابل راه خدا ایستادن، شاق الرسول با رسول ما چه کردن؟ مخالفت کردن. من بعد ما تبین لهم الهدى، بعد از این که همه ی حق و حقیقت رو فهمیدن زیر بار نرفتن. لن یضر الله شیئا. آیا اینا میتونن به خدا ضرر بزنن؟ میگه نه. لن با نفی ابد. لن یضر الله شیئا، اینا کوچکترین ضرری به ذات اقدس الهی و دین خدا نمیتوانن بزنن. سیحبط اعمالهم. سین حرف تصویر برای استقبال نزدیک. سیوه به تو اعمالهم، اعمالشون به زودی هفت میشه، هیچ ثمری بر این اعمال نیست. این هفت اینجا یعنی چی؟ یعنی بی ثمر. اینا اعمالشون هیچ ثمری نداره. چرا؟ چون کافره، سد راه خدا میکنن، مخالفت پیغمبر خدا میکنن. این اعمال ثمری درش نیست، انتاجی درش نیست. یا ایها الذین آمنوا، این 32 بود، 33 رو که خوندم. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. میگه اونا اونا که ثمری در اعمالشون نیست. خیلی خوب، حالا آیا مؤمنین اعمالشون ثمر دارد؟ میگه بله، مؤمنین اعمالشون ثمر داره، اما به شرطی که عملش را باطل نکنه. میگه مؤمنین شما مواظب باشید اعمالتون دچار ابطال نشه. این ابطالی که اینجا هست هم مقصود ما از احباط همینه. یعنی کافر که هیچ، صدایه گفت اون، بله اون که هیچ. خب قصه قصه یه مؤمنینه، من و شما یه کار خوبی کردیم، آیا این برا ما میمونه تا آخر تو پرونده اعمال ما آقای سجادی یا نه؟ قرآن میگه باید مواظبش باشید، لا تبتلو اعمالکم، عملتو باطل نکن. ان الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. اینایی که کافر شدن، راه خدا را در مقابلش ایستادن، بعد مردن و هم کفار، در حالی که کافرند، خدا اینا را به مغفرت خودش را شامل حال اینا نمی کند.
این حق دنیاییه، این توته هایی که دشمن ها میچینن هیچ اثری نداره.
آقا سیوه به تو اعمالهم، عمل بیهوده است. از جمله آقا سیوه بد شما علامه فرموده باشید، با بقیه میچینیم که ناری هم تا معلوم شد. تا اینجا کافر عملش بیهوده است، مؤمن عملش ثمر داره چون در راستای حقایق هستی است. لکن اینی که در راستای حقایق هستی باید مواظب باشه باطلش نکنه. آقا خیلی واضحه، شما آقای سرکن، شما آقا کافر که هیچ، مؤمن باید مواظب عملش باشه. چرا؟ شما کشتن که میکاری به کاشتن خلاصه؟ یا باید چیکارش کنی؟ داشت، درسته؟ داشتشو باید مراعات کنی. کشت سم میخواد، آب میخواد، مراقبت میخواد، هزار تا کار باید بکنی تا آخر بتونی دروش کنی. کشت من و شما برای آخرتمون همین جوره، دنیا مزرعت الاخره، عمل صالحه ده انجام دادی، درست کشت کردی، باید نگرش داری، داشتش مهمه، باید داشتش کنی، باید مراقبت کنی عملت بمونه. اگر داشت نکردی عملت بین میره. احباط که ما میخوام بگم الان و این بحثی رو که شروع کردیم یعنی همین، یعنی مؤمنی فعلی رو انجام میداد خیلی هم خوبه، عمل صالحه، نیتش، قصد قربتش، همه چی درست، اما بعد یه کاری میکنه که این اعمال میسوزد، بی ثمر میشد، باطل میشد، از بین میرن. تتمه بحث انشاءالله تازه، حالا این رو فقط طرح بحث کردی، انشاءالله جلسه بعد. جا بیاره انشاءالله حالا بعد. اطلاق داره آیه، اونو که شما گفتید میگیره، غیر اونم میگیره. خب عمل یعنی تمامش جنس عمله. اون مال مؤمنینه، میخواد اعمال همه رو میگه، هر کسی که